بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از آیات قرآن صریحاً استفاده میشه که عالم و آدم تکیه‌گاه مطمئنی به جز وجود مقدس حضرت حق نداره. دعوت 124 هزار پیغمبر به سوی خدا بود، نه به سوی خودشون، چون خود اونها هم تکیه‌گاه مطمئنشون پروردگار بود. وقتی در سوره مبارکه احزاب پیغمبر رو ویژگی هاشو بیان میکنه، یکیش اینه: و دائیان الالله، او دعوت به خدا میکنه. چرا که همه کاری هستی، کلیددار هستی و در سوره نمل می‌فرماید حل همه مشکلات در قدرت اوست. بنا نداره، بنا هم نداشته و بنا هم نخواهد داشت که اگر کسی در قلبش و در امورش به او تکیه کنه ردش کنه. و تکیه بودنشو در اختیار او قرار نده. به ما یقین میده این مسئله رو. تمام انبیا دچار انواع بلاها شدن ولی برنده واقعی بودن. اولیای خدا دچار انواع رنجها شدن ولی برنده واقعی بودن. یه دعایی رو جبرئیل در عمق چاه کنعان به یوسف یاد داد که اون وقت 7-8 سالش بود. اولا وقتی انداختنش در چاه، خب عمق چاه تاریک بود و هیچکی هم نبود، ولی وجود مقدس اون نذاشت که این بچه یه 7-8 ساله بترس. هو الذی انزل سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. آرامش یه حقیقتیه که میگه من نازل میکنم بر پیغمبرم، بر مردم مؤمن. خیلی حالت آرامش بهش دست داد و جبرئیل هم اومد این دعا رو یادش داد، گفت با این دعا متوسل به وجود مقدس او شو. دعا 4-5 خط، من حفظم نیست، ولی دعای باحالیه. شاید در تفاسیر قرآن نقل کرده باشن. من در تفسیر سوره یوسف که فکر کنم جلد 18 تفسیر حکیمم باشه، نزدیک 2000 نکته ناب درباره یوسف بیان کردم و این دعا رو هم آوردم. طبیعتاً به نظر میرسه او رو که انداختن تو چاه و رفتن دیگه هم ندیدنش، تا سن نزدیک 40-42 سالگی باید مرده بود، بی غذا، تنها و پیراهن بدنش هم حتی در آوردن. خب تو اون سرمای چاه کنار آب یه سنگی بود که نشسته بود رو اون سنگ، که اگه می افتاد تو آب عمق آبم زیاد بود، معلوم نبود زنده بمونه. ولی وقتی اومد کنار آب روی اون سنگ نشست، حالا از اینجا به بعدش تکیه‌گاه بودن خدا رو ببینید، خیلی مفصله. من 4-5 دقیقه براتون میگم. در اون تفسیر حدود 700 صفحه توضیح دادم. یه کاروانی که جنس بار کرده بود برای فروختن در مصر، ظاهراً امیرالمومنین می‌فرماید کن آن تا مصر 20 شبانه روز راه بود. کاروان قبل از اینکه به اون شاه برسه آبش تموم شد، بایدم تموم می‌شد. اگه آبش تموم نمی شد وای نمی ساد، راه و ادامه می ده. باید یه جوری در و تخت رو جور بکنه که آب تموم بشه، اینا برسن به اون شاه و به سقای کاروان بگن برو آب ورد بیار. قرآن میگه سقا اومد و فعدلا دل وهو، سطلی که باید آب برمیداشت انداخت با تناب. فکرم کرد چون تاریک بود نمیدید که سطل پر آب شد. قوی هم بودن سقاهای اون زمان، بالا کشید سطل، یعنی تایه چا بهش گفتن بیشین تو این سطل. یعنی تکیهگاه داره، همه کاری براش میکن. چون تکیهگاه همه کاری میتونه انجام بده، ان الله علی کل شیء قدیر، و هر اراده‌ای داشته باشه تحقق پیدا میکنه. من یه گوشه های از این الطاف پروردگار عالم رو در طول تألیفاتم دیدم، یعنی الان که دارم میگم با حالت یقین دارم میگم. گفتن بیشین تو سطل، اومد بالا. از دیدن این بچه هیجان زده شد، داد کشید یا بشرا هازا غلامون، مژده باد به شما کاروان، یه پسر بچه تو چاه در اومد. غلام یه معنیش در زبان عربی یعنی پسر بچه. قرآن مجید اینا همه داره هدایت میشن، کاروان که اثر روح و بزاعتن پنهانش کردن به عنوان یک کالای فروش، و کانو فیه من از زاهدین. بچه به این زیبایی، به این عاقلی، به این وقار، خدا می فرماد دل کل کاروانو به او بیمیل کرد، از این دوستش نداشت، نمیخواستم. اثر روح و بزاعتن و شروح و به سمن بخصن در راه من معدوده، و کان فیه من الزاهدین. اصلا علاقه نذاشتم به این بچه پیدا کنم که حالا رئیس کاروان بگه من اینو میبرم خونه خودمون بر خودم، یا معاون کاروان بگه من اینو میبرم. اصلا هیچ کدوم از کاروانی ها دوستش نداشتن. ببینید مقلب القلوب کجا داره کار میکنه. شما تو همین ایران میبینی پدر مادرهایی که بچه دار نشدن، حالا یه بچه سر راهی میارن یا میرن در این پرورشگاه های بچه میگیرن. من پرسیدم، شما هم بپرسیم که حالا این بچه‌ای که شما نه پدرشی و نه خانومت مادرش، واسه هیچ ربطی به این بچه ندارین، هیچ، دوستش دارین؟ میگن مردشیم. میگن اگه یه رو نبینیمش دق میکنه. این مقلب القلوب. و حالا یه تیکه گوشت تو سینه چیکاره است؟ چون کانون محبت قلبه. واقعا چیکاره است که یه دختر دو ماه رو میارن، یه پسر یه ماه رو میارن، هیچ ارتباطی هم باش ندارن، چنان ارتباط برقرار میشه دیوانه کنند. تو کوه تور با موسی بن عمران که صحبت میکرد، یادآوری میکرد گذشته موسی رو پروردگار. یکی از اون حرفایی که یادآوری کرد فرمود وقتی که تو رو از اون جعبه تو آب گرفتم، کی گرفته؟ اونی که در به در دنبال به وجود اومدنت میگشت که بکشت. اصلا بچه های مصر رومال بنی اسرائیل رو میکشت که موسی داخلشون کشته بشه. به موسی میگه وقتی گرفتت دشمن من بود، عدو لی، وعد و وک و بر اساس اخباری که بهش داده بودن یکی میاد کل زندگی تو به هم میرزه و نابودت میکنه، دشمن تو بود، نمیدونست تو اونی. من عجیبه که نمیگه این محبت تو رو تو قلب فرعون و زنش انداختم، میگه محبت تو رو تو قلب دشمنم و دشمن خودت انداختم. اصف فرعون یه ساعت نمیتونست جدا بشه، دلش تنگ میشه، عاشق شده. کار کیه این؟ واقعا اینا طبیعیه؟ ای طبیعی بود که این اتفاقات نمی افتاد. اینجا باید فرعون عاشق موسی بشه، اینجا باید 50-60 اهل کاروان به شدت بیمیل به یوسف باشه. قیافه موسی مثل قیافه یوسف که نبود. یوسف در قیافه، قرآن میگه زنان درباری وقتی تو جلسه نشستن و بانوی کاخ در بالا رو با کرد و در پایین، اجبارش کرد فقط این در برو اون درم خارج شو، فقط تند را اومد. قرآن میگه خانومای مهمون به جای بریدن میوه دستاشونو بریدن و نمیفهمیدن از بس که متحیر قیافش بودن. رسیدن مصر، اون وقتا بازار غلام فروشان و کنیز فروشان بود. واقعا اگه اربابی میخواست یوسف رو بفروشه به گرونترین قیمت میفروخت، ولی قرآن مجید میگه خریدارانی که اومدن، یه نفر گفت من میخرم این جنسو، شروه گفتن فروختیمش، چند به سمنین بخسین دراه من معدودن، با یه پول خیلی کمی که به اندازه انگشتان دست نمیشد. یعنی این جنس 200 میلیون تومانی رو برفرض فروختن 2000. عجله هم داشتن بفروشنش و راحت بشن، خوب خریدنش. اینجا مرحوم ملا احمد نراقی این انسان والا، این انسان کم نظیر، این انسان پرتعلیف، این انسان به شدت با حال عرفانی، این روایت رو در کتاب تقدیسش نقل میکنه. میگه پیغمبر اومد تو کوچه بره مسجد. پیغمبر یعنی رحمتن للعالمین، پیغمبری که از همه مردم جهان و از ملائکه خوشگوشتر بود. خوشگوش در لغت ده خدا یعنی خوش اخلاق، خوش رفتار. تلخ گوش یعنی بد اخلاق، بد کردار. پیغمبر 7-8 بچه دورش ریختن، گفتن نمیذاریم بری. چرا؟ گفتن برای این که کرارن ما دیدیم حسن و حسین رو کولت سوار میکنی، چهار دست و پا راشون میبره. باید با ما هم همین کارو بکنه. خوشگوشتی از این بالاتر در جهان. پیغمبر رو میگم و نه رئیس جمهورا رو، نه حاکمان رو، نه شاهان رو، نه اساتید دانشگاه رو، نه خودمون آخوندا رو. اگه چهار تا بچه تو کوچه به من بگن چهار دست و باشو ما رو از سر کوچه تا تای کوچه ببر، دق میکنم. میگم عجب بی احترامی، بی تربیت ها، بی ادب ها. شما نمیدونین من آیت الله هم و حجت الاسلام هم و ثقت الاسلام هم و استادم و از این لقبایی که نسبت به خودم شخص خودم دروغه. پیغمبر فرمود آماده بشین. چش دو تا زانوشو گذاشت رو خاک، دو تا دستاشم گذاشت رو خاک، گفت سوارش. اومدن رو کول پیغمبر سوار شدن. فرمود بعد شوهر مقداری که میخواین ببرمتون. گفتن برو تا خودمون بگیم. مردم هم منتظر نماز. بلال اذان گفت، امیرالمومنین دید پیغمبر نیومد. چه اتفاقی افتاده؟ پیغمبر اینقدر به نماز جماعت اهمیت میداد که یک روز تعطیل نمیکرد. امروز چرا نیومد؟ چرا نیومده؟ یعنی انسان رو رعایت بکنی ثوابش از نماز جماعت بالاتره. برو دنبال انسان ها بالاتر، برو دنبال گمراهان بالاتر. من همین امشب داشتم می اومدم تو میدون سپاه، من یه خانومی خیلی هم بد حجاب، یه پارچه انداخته بساط کرده، هم چیزای ارزون می فروشه برای خرج و درآمد خونش. من تو ماشین نشسته بودم، به دوستم گفتم نگهدار. یه کارت هدیه داشتم تو ماشین، پول خوبی هم بود تو اون کارت. گفتم که اینو ببر گوشه پیاده رو بده به این خانوم، این اگه وضعش خوب بود تو این هوا و تو این رفت آمد و نمی اومد این گوشه بیشینه بساط کنه، که حالا 40 تومن 50 تومن گیرش بیاد، یا دو تا بچه یتیم داره یا شوهرش بچه ندارن خرجیشون نمیرسه. ایشون رفت از مغازه‌دار بغلی پرسید که این خانومو میشناسی؟ گفت وضع خوبی نداره، بهش داد. بعد به این دوست ما گفت شما از کجا منو دیدی؟ گفت دیدیمت. کی داده این کارتو؟ ما رو خبر ندارم جرایم. گفت اونی که این کارتو برات داده تو ماشین نشسته. گفت بیام ببینمش. با همون موهای بیرون بودو بودو اومد. من دیدم داره میاد، شیشه رو کشیدم پایین، یه نگاه به من کرد، دو سه تو دعا کرد. به دوستم گفتم دعای این در حق من مستجاب و در حق تو هم مستجاب. چون وقتی دعا میکرد معلوم بود از سوز دل داره دعا میکنه، یعنی خدا به اینا نگاه نمیکنه. چرا نگاه نمیکنه؟ نگاه خدایا تو به یه زن که حالا نمیدونه یا میدونه آیات حجاب تو عمل نکرده، من 90% احتمال میدادم نمیدونه حجاب قرآن. گفتم دعا کرد با سوز دل، دعاش مستجاب یقیناً. و دعای ماها امشب مستجاب نی؟ مگه باور کردنی؟ بهترین تعبیری که میتونم برات بگم اینه که یه ماه همه ما تو این ماه رمضون برات عملگی کرد. کار فرما عمله مزد نداره. خدا مقلب القلوب، بذارید امشب من دو سه تا تیکه از دعای عرفه ابی عبدالله رو بگم. دو سه تا تیکه امام داره به خدا میگه تو این گونه ای، یعنی تو این روز و تو این بیابون جواب ما رو نمیدی. داره به خدا میگه، میگه که ای خدایی که مچ ابراهیمو از این که سر اسماعیلو به بره گرفت، خودت امر کرده بودی که بچه تو برد و ببر برای من قربانی کن، یا ممسک یدی ابراهیم عن ذبح اسماعیل. تو جلوشو گرفتی که یه قطعه نابی هم در این زمینه من جوون بودم شنیدم که چند بار این کارد تیزو به گلوی اسماعیل کشید، دید اصلا نمی بره، ناراحت شد، گفتم من امر خدا رو میخوام اطاعت کنم، از ناراحتی کارتو اونجا چون همش سنگلاخ بود، کعبه و منا و مسجد الحرام، زد به یه سنگ، یه تیکه سنگ و کارت پروند. گو خیلی عجیبی آهن، سنگو میشکنی گلوی اسماعیلو نمیبری، چیه؟ یه شب براتون گفتم انتقن الله الذی انتق کل شی، خدا قدرتی داره که تمام موجودات رو به صدا در میاره. شب احیا گفتم براتون موجودات طبق دوتا آیهی که خوندم شعور دارن، نطق دارن، عبادت دارن. گفت برای چی سنگو میشکنی گلوی اینو نمیبری؟ از وسط کار صدا در اومد، الخلیل یعمرونی والجلیل یعنهانی، ابراهیم تو میگی ببر، خدا میگه نبر. این تکیگاه، همه چی دست اون. من اینا رو امشب دارم میگم که حالا تا سالی دیگه ما رمضون هر کدوم زنده بودیم خدا رو یادمون نره. ای خدایی که امام حسین داریم، کاروان رو در یه بیابان کنار چاه نگر داشتی، یوسف رو نجات دادی. ای خدایی که ایوب رو از اون همه بلا نجات دادی. میگه یعنی ما رو نجات نمیدی. چرا نیامد پیغمبر؟ چرا؟ چرا نیامد؟ این روایت رو من شاید یه بار گفته باشم برای دوستان، اینجا بوده جایی دیگه، که شب معراج وقتی میخواست برگرده خطاب رسید، حبیب من یه چیزی میخوای به من بگی؟ بگو. روش نمیشد بگه، که خدا بهش گفت بگو، بگو من انجام میدم خواستتو. گفت خدایا برای امت هم، یعنی شماها، امت یعنی اونی که ربط به پیغمبر داره، حالا اونی که خدا رو قبول نداره، قرآن رو قبول نداره، حلال و حرام رو قبول نداره، اون ربطی به امت بودن نداره. امت شما رو گفت یقینا، چون از همون وقتی که مبعوث به رسالت شد شما رو میدید. دلیلش هم روایات زیادیه که همش میگفت چه شوقی دارم برای دیدن اونایی که در آینده هستن. اونا برادران من، شما اصحابم، شما منو دیدید و ایمان آوردین، اونا اصلا منو ندیدن و مؤمنن. بگو حبیب من. گفت خدایا برای امتم دغدغه دارم، مخصوصا برای آبروشون. درخواستم اینه که قیامت پرونده اینا رو فقط خودت ببین و خودت و من. خطاب رسید حبیب من خودم میبینم اما به تو نشون نمیدم، من آبروی بنده هامو پیش تو نمیدم. امیرالمومنین اومد، البته آخر روایت هیچ ارتباطی والله با شما نداره، کسانی دیگر رو داره میگه پیغمبر. حضرت با یه دنیا محبت که این پیغمبر، این پیغمبر، انا و علیون من نور واحد، این پیغمبر گوشت شیرین بود، پیغمبر این پیغمبر. خیلی با محبت فرمود بچه ها بیان پایین، مردم منتظر نمازن. پیغمبر فرمود علی جان به این مقدارم به بچه ها حرفی نزن، برو خونه، یه مقدار گردو اگه هست ورده بیا منو بخر، نمیخوام بچه ها ناراحت. اون وقت کربلا با بچه های خودت چی کار کرد؟ شب آخر شاید من هیچ کاری رو برای ارائه دادن امشب از نماز مستحب، قرآن مستحب، ذکر مستحب، هیچ کاری رو برای ارائه دادن به پروردگار پر قیمت‌تر از گریه بر ابی عبدالله نمی‌دونم. اینقدر با بچه ها مهربان بودی، اینقدر من زینب کبرا تو راه شام دید تو محمل دو تا دختر کوچیک دارن با هم حرف میزنن، خواهر بودن نمیدونم، فقط زینب کبرا گوش داد، دید یکیشون به اون یکی میگه که این جاده کی تموم میشه. بهش میگفت چقدر دیگه ما باید طاقت تازیانه بیه. امیرالمومنین رفتن یه مقدار گردو آوردن، به بچه‌ها گفتن مرکبتون رو بفروشین، گردوها رو گرفتن و پیغمبر رو آزاد کردن. پیغمبر بلند شد، همه لباسا خاکی شده بود، آروم به امیرالمومنین گفتن امت من، مردم من، نه شما، میدونید کیا رو میگه، منو از برادرم یوسف ارزونتر فروخت. برادرانم، خواهرانم، جوانان، عزیزانم، محبوبانم، ارزش پروردگار بی نهایت، از دست ندین او رو، هیچی دیگه جایگزین خدا نمیشه، چی رو میخوایم جایگزین کنیم؟ ارزش پیغمبر فقط خدا میدونه چقدره، از دست ندین، اهل بیت رو از دست ندین. همین، سفارش دیگه ندارم. یه رباعی از بابا طاهر بخونم، بعد به خدای دو کلمه متواضعانه بگم. چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی، که یک سر مهربونی درد سر بی، اگر مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از او شوریده تر بی. خدایا ما تو رو، پیغمبر تو، اهل بیت و قرآن رو از دست نمیدیم، تو هم ما رو از دست نده. الهی سینه دی آتش افروز در آن سینه دلی وان دهیم همه سو هر آن دل رام که سوزینی دل افسرده غیرنگ از آب و گل دلم پر شعله گردان سینه پر دود زبانم رام به گفتن آتش آلو کرامت کن درونی درد پرور در آن سینه دلی وانده پر از درد دلم را داغ عشقی بر جبین زبانم را بیانی آتشین ندارد راه فکرم روشنایی ز نورت پرتوی دارم گدایی بده گرمی دل افسردم رو فروزان کن چراغ مردم در این راه امید پیچ در پیچ مرا لطف تو می باید دیگر تنت کو تنت کو که دامان جان بگیرم. حسین من سرت کو، سرت کو، که سامان بگیر. سراغ تنم از بیابان بگیر، سراغ سرم از آسمان ها بگیر. تو پنهان شدی زیر انبوه نیزه، که از هنجرم بوس پنهان بگیر. حسین من مگر خون حلقوم آب حیاتم، که از بوسه بر هنجرت جان بگیر. حسین جان رسیده کجا کار زینب، که باید سراغ سرت زین و از آن بگیر، یا باید بدوم دنبال شعر، یا باید بدوم دنبال عمر سعد و خوری، بگم یه لحظه سرشو بدی، قرار من و تو شبیه در خراب، پی گنج را کنج ویران بگیر. محدودم زمان هم محدود، به خودت قسم دلم نمیخواد از پیشت برم. محبوب من از این چار چوبی که امشب برام ساختی کجا برم؟ خب میگی برو خونتون، میگم برم یه زن و بچه رو میبینم، باید سکوت کنم. اگه میشد پیشت بمونم تا صبح گریه کنم میموندم. وای که آخرین بار نسالو که من ادو مزقنا حلاوة ذکره اللهم مزقنا حلاوة عبادته اللهم مزقنا حلاوة معرفته اللهم ازقنا حلاوت شکر اللهم ازقنا حلاوت مشاهدت اللهم ازقنا حلاوت وصال اللهم ازقنا حلاوت رحمت اللهم ازقنا حلاوة مغفرت اللهم ازقنا حلاوة محبت به حقیقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده اگه عبادتی بالاتر از نماز در قرآن و روایات سراغ داشتم می گفتم مرگ ما رو در اون قرار بده، ولی محبوب ترین عبادت پیش پروردگار و انبیا و ائمه و ملائکه نماز. خدایا مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در دعای محبوبمون ابی عبدالله دعای عرفه قرار بده. مرگ ما رو ایام عاشورا قرار بده، لحظه مرگ پرده برزخو که کنار میزنی دیگه ما دنیامونو نمیبینیم، آخرت روشن میشه. گوشه پرونده ما رو به امضای امیرالمؤمنین برسون. لحظه مرگ صورتهای ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده. شر اسرائیل و اربابانش و از سر مردم دنیا و غزه برطرف کن. خدایا به همین زودی شیرینی نابودی او و اربابانش رو به دنیا بچشون. امام زمان رو دعاگوی ما قرار بده. به حقیقتت، به انبیات، به ائمه طاهرین، به کتاب حکیم، مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده. حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان.